نظر یعنی که یاد رفته بود؟ خب عرض محضر مبارک دوستان که بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مقالطه‌ای که جلسه گذشته با هم در موردش گفتگو کردیم، اگر به خطا نرفته باشم، مقالطه خودت هم بود. 35 مقالطه‌ای که ترکم چه باید خوبی آمد 35 مقالطه‌ای که ترک کردیم. اگر جا دارد این پنجره را نیز بپوشید. خب عرض محضر مبارکتون که مقالطه خودت هم رو بگیم کنم دیگه، یک تو جلسه دیگه این بشیم. مقالطه خودت هم رو هم بررسی کردیم. مقالطه 36 درسته؟ 36 این مقالطه ایست که قبلا گفته بودم بهتون، ولی حالا عنوان جدیدی براش قائل شدم تحت عنوان مقالطه خلط در مقایسه. اینو توضیح دادم قبلا تحت عنوان، قبلا میدونید ازش تحت عنوان یاد کردم این مقالطه، بله ازش تحت عنوان خلط ایدئال و رئال در مقام مقایسه. خاطرتون هست کی یادشه؟ مقالطه خلط، بله یادتون نیست کی یادشی؟ من یادم نیست. بگیم دقیقا حالا میتونیم توضیحشو بدیم؟ این تیترش بود دقیقا. ببینید من چون به جد دلیل اهمیتی که داره بازی یه بار دیگه هم اینو تیتر مستقل بشتادم پیشه کنم. ببینید عنوان مختصرش هست مقالطه خلط در مقایسه، مفصلش مقایسه خلط مقام ایدئال و رئال در مقایسه. اینو میشه حتی مقامش هم هست. ببینید همچنان که توضیح دادم و در خاطرشون بود، مثلا فرض کن دو مقوله مثل اسلام و غرب رو میخوایم با هم مقایسه کنیم، بعد از یکیشون ایدئالشو بگیریم، یعنی اون آرمانهایی که به طور طبیعی اون غرب یا اسلام داشته یا مدعیه که دارد، از یکی دیگه تحقق تاریخیشو بگیریم، یعنی آنچنانی که در پهنه تاریخ از موقع ظهورش پیدا شد، و اینا رو با هم مقایسه کنیم. و مثلا آنچنانی که عرض کردم سابقا خدمتون، بگیم مثلا غرب عبارت است از دوستی و برابری و نمیدونم آزادی و حقوق بشر، اسلام یعنی تروریسم و نمیدونم خشونت و جهاد و اینا، یا برعکس از اون طرف بگیم اسلام یعنی توحید و برابری و خداپرستی و مانند اینها، و غرب یعنی سکس و خشونت و نمیدونم استعمار و بردهداری مدرن و فحشا و مانند این حرفا. خب ببینید اینجا چه مقالطه‌ای رخ داده؟ مقالطه اینه که خب به طور طبیعی ایدئالا همیشه تمیزتر و مرتبتر از تحقق تاریخی هم دیگه. خب به خاطر همین شما از یک طرف ایدئالشو بگیری، از طرف دیگه رئالشو بگیری، از قبل در واقع او رو محکوم به شکست کردی. در حالی که به نظر میاد که نگاه جامعه اینه که ایدئالها و رئالهای هر دو طرف رو با هم ناکه، یعنی هم آرمانهای هر دو طرف رو اشاره کرد، آرمانهایی در سرش بوده، و هم به این اشاره کرد که چقدر اون ایده به آرمانهاش تونسته رسیده باشه، تحقق پیدا کرده. طرف مقابل هم این در واقع خلط در مقام مقایسه صورت نگرفت. میگم در صحبت‌های یادم میاد همین آقای حسن رنگی‌پور، مثلا اولین از اونجا این مقالطه به ذهنم اومد، تو هم صحبت‌های آقای حسن رنگی‌پور چیکار شده؟ اصلا به ذهنم اومد، یعنی چون این عنوان از خودمه، خلط در مقایسه که معروفه، ولی این که مصداقش خلط ایدئال و رئال بشه من از اونجا به ذهنم، و به نظرم اومد که من مثلاً که نوشتم همونه. خب و اما مقالطه 37 قبلا گفته بودم لذا روش تأکید بیش از اینی نمی‌ورزم، و و اما مغالطه 37 مغالطه رها نکردن پیش فرضه. ببینید حالت طبیعی این است که ما این آمادگی رو داشته باشیم و این اجازه رو به خودمون بدهیم که اقتضای حقیقت جویی هم همینه، که اگر وقایع خارجی یا ادله علیه پیش فرض ما شد، پیش فرض خودمون رو چیکار کنیم؟ رها کنیم یا مورد تجدید نظر قرار بدیم در پرتو وقایع و شواهد جدید. این در واقع حالت ایدئالش. اما اگر تمام وقایع و حقایق و ادله علیه پیش فرض ما بود اما ما پیش فرض خودمون رو رها نکردیم، دوچار مغالطه رها نکردن پیش فرض شدیم. مثال بزنم. مثلا فرض کنید کسی بگه همه پزشکا تنها و تنها برای منافع شخصی خود کار میکنن و اگر در جای دیدید که آنها خدمات رایگان ارائه میکنن، بدانید که کاسه زیر نیم کاسه است و یک منفعت شخصی مخفی وجود دارد. توجه میکنید؟ خب ببینید شما از پیش هر نوع مثال نقضی هم که به مسئله وارد بشه رو چیکار کردید؟ بستید. یعنی در واقع دیگه نیازی به مراجعه به خارج و بررسی شواهد جدید ندارید. چرا؟ چون هر شاهدی هم براتون بیارن شما از قبل اونا رو چیکار کردید؟ خنسا کردید. اینو بهش میگن مغالطه رها نکردن پیش فرض. نظریه باید این آمادگی رو داشته باشه که نسبت به مثال نقض‌های احتمالی حساس باشه. به تعبیر دیگه صاحب نظریه. صاحب نظریه باید نسبت به مثال نقض‌های احتمالی حساس باشه و در صورتی که این مثال نقض‌ها از حالت احتمالی به حالت وقوعی و تحقق یافته تبدیل شد، باز حقیقت جویی اقتضا میکنه که نظریهشو یا بالکل کنار بذاره یا ریوایزش کنه. این در پرتو این مثال نقض‌های جدید درش تجدید نظر. بله، به تعبیر رایج‌تر این است که نظریه ابطال پذیر باشه. گرچه میدونیم که ابطال پذیری در فلسفه علم، این در واقع اینجا بخش منطقی مسئله رو نظر داریم، ولی میدونیم که ابطال پذیری در فلسفه علم مخالفانی هم داره. یعنی حتی با تاریخ علم حتی اینا هم سعی کرده نشون بدن که مخالفانی داره. اما به نظر میرسه که حالت ایدئال اینه. توجه میکنید که نظریه معلوم باشه کجاشو میشه سوراخ کرد، ولی اینکه هنوز عملا سوراخ نشده باشه، هنوز عملا خدشه نشده باشه، ولی یه نظریه ارائه بدیم که هیچ وضعیت ممکنی وجود نداره که اون وضعیت ممکن بتونه اون نظریه رو نقض کنه، به نظر میاد این نظریه خیلی نظریه قابل دفاعی نباشه. مثالی که من اینجا یادداشت کردم، قضیه تاریخی یادداشت کردم، به صورت سنتی کشیش ها می گفتن 7 فلک وجود داره بر اساس عهد جدید. یعنی اون چیزی که از عهد جدید تحت عنوان 7 فلک که می دونید در ادبیات ما هم 7 فلک، اصلا تو ادبیات شعری ما هم هست، 7 فلک را بردارن، هم چیزی در ادبیات ما هست که یک باور قدمایی بوده. بعد این جناب گالیله با تلسکوپش یک فلک 8 هم بدبخت کشف کرد. من گفتن نمیشه اصلا 7 فلک ما بیشتر نداریم. یعنی اخترشناسی استاندارد برخواسته از عهد جدید و هیئت بطلمیوسی اینو اختزام کرد. بعد هرچی میگو حالا بیاین شما تو این تلسکوپ من نگاه بندازین، من یک فلک 8 بودم. نه اصلا از کجا حالا اون تلسکوپ تو درست نشون بده؟ ترجمه یعنی شک در واقع نماییه و ارزش معرفتی داشتن پدیده‌ای به نام تلسکوپ. حالا یه نگاه بنداز. یعنی این رها نکردن پیش‌فرض اینجا به نظر میاد در این حادثه قابل مشاهده است. یا یک نمونه دیگه که یادداشت کردم بازم مربوط به گالیله است. اونا قائل بودن که کشیش ها حالا از عهد جدید در آورده بودن، از هیئت بطلمیوسی در آورده بودن، میگفتن که سطح سیارات صافه، در واقع تلقی برخواسته از هیئت بطلمیوسی که در واقع اخترشناسی استاندارد کلیسای اون زمان بود. بعد این هی تو تلسکوپش نشون داد ما رو، میگه بابا این برجستگی داره، کوه داره، تو رفتگی داره، بیرون رفتگی داره. اول که نگاه نمی‌کردن بلاستاک، بعد که نگاه کردن گفتن نه شما توجه ندارید، درسته اونا تو رفتگی به وجود میاد ولی بین اونا یک چیزای ژله‌ایه، به طوری که اگه بتونی دست بزنی اون سیاره صافه، گالیله بعد وقت تو سرش میکوبی دیگه، چون حرفی که نمیتونه ابطال کنه که، توجه میکنی؟ یعنی اینی میگفتن صافه، میگفت بابا این که میبینی این همه برجستگی داره، تو رفتگی داره، نه کوه داره، میگفتن نه بین اونا یک چیزای ژله‌ایه، به طوری که نهایتاً چیز صافیه ولی چون اونا ژله‌ایه دیده نمیشه. دقیقاً ببینید، در نظر بگیرید که ابطال پذیری دو معنا داره، مطلقاً ابطال ناپذیری و پذیری هر دو دارن. ابطال ناپذیر بودن یعنی مطلقاً ابطال ناپذیر نباشد، فعلاً ابطال ناپذیر نباشد، توجه می‌کنی؟ در این مثالی که اونا می‌زدن می‌گفتن آقا، می‌گفتن شما مگه نمی‌گید سطح سیارات صافه؟ من یک امری که بالفعل یعنی همین الان اکچوالی حرف شما رو باطل میکنه رو ارائه دادم که اون چیه؟ بیا تو تلسکوپ نگاه کن. ولی اونا متمایل نبودن که این مثال نقض رو بالفعل یک ابطالی بدونن، سعی میکردن اونو از ابطال درارن. درسته اونا معتقد نبودن که هیچ مثال نقضی وجود ندارد که بتوند باطل کنه، خیلی حرفشون چلن میشد، ولی عملا کاری میکردن هر مثال نقض میامد باز هم با رهانه کردن پیشورس سعی میکردن او رو طوری با یک آوردن یک فروز بعیده طوری صورت بندی کنن که باز هم ابطالی و مثال نقضی و نظریهشون نباشه. باز هم من این رو بگم خیلی عینی نیست، یعنی ممکنه وقتی شما یه مثال نقض میاری فرد وقتی نظریهشو رها نمیکنه بازم در مقام چی حقیقت جویه. چرا؟ چون به هر حال ممکنه همچنان احتمالات دیگه‌ای وجود داشته باشه که مثال نقض شما اونا رو در نظر نگرفته باشه و نهایتا باز نظریه اول با وجود اون مثال نقض حفظ بشه. بیشتر این مغالطه داره به یک روحیه اشاره میده. مثال تاریخی هم که میرم میخوام بگم یه روحیه باید باشه که اگر اون روحیه باشه موجب پرهیز از ارتکاب مغالطه میشه و اون روحیه اینه که به مثالهای نقض توجه بشه و این روحیه در فرد نباشه که علی رغم کانتر اگزمپل ها یا مثالهای نقض پیشفرض ها رو نپذیره. ولی بله البته اونا نمیگفتن که به هیچ وجه هیچ شاهدی پیدا نخواهد شد تا الالعبد، بله میگفتن ممکن شواهدی باشه ولی اون شواهد مثال نقض های ظاهری هستن و همچنان نظریه حفظ میشه. ولی دیدیم که اینقدر شواهد و مثال نقض‌ها فراوان شد که در واقع فروری، در حالی که کسی که حساس باشه از کوچکترین چیزی که به ظاهر و به نظر مثال نقض میاد حساس میشه و نظریه رو مورد بازسازی قرار میده. و اما نکته دیگه که اشاره کردین که خیلی نکته جالبیه و منم بهش علاقه‌مندم، نظریه تکامله، که البته همچنان که گفتن نظریه تکامل ابطال ناپذیره. توجه میکنید؟ چرا؟ چون در نظریه تکامل هر آنچه که باقی مانده بر اساس نظریه انتخاب طبیعی باقی مونده، بنابر نچرال سلکشن باقی مونده، یعنی هیچ وضعیتی نمیشه تصور کرد که خب آقا چجوری باشه این عالم الان بالفعل که نظریه تکامل امکان نقضشو داشته باشه. هیچجور، چون همه آنچه که الان هست نشاندنده اثبات نظریه تکامله. چرا؟ چون میگه هر آنچه که مانده در یک طی یک فرایند انتخاب طبیعی و در ادابته شدن و وقف دادن خودش با محیط برای بقا مونده. به یکی از اشکالاتی که نظریه تکامل شده همینه. علاوه بر اون که یکی از چیزهای دیگه که برای علمی بودن، چون نظریه اولین چیزی که برای علمی بودن یک نظریه میگن اینه که ابطال پذیر باشه. خب اینجوری باشه نظریه تکامل علمی نیست، چون ابطال ناپذیر. نکته دومی که در مورد نظریه تکامل میگن، در مورد علمی بودن یه نظریه میگن، میگن بعد قدرت پیش بینی به ما بده. نظریه تکامل اصلا هیچ چیزی در مورد آینده نمیتونه بگه، یعنی هیچ قدرت پیش بینی نسبت به آینده نداره. اتفاقا چون نظریه تکامل یه نظریه پذیرفته شده است، ایده در این در فلسفه علم در اون دو خصیصه علم که اولیش عبارت است از ابطال پذیری که خیلی پوپر روش تاکید میکرد و خصیصه دومش این است که عبارت باشه از قدرت پیش بینی، در این دوتا تعریف کردن. اصلا از کجا معلوم که اصلا این نظریه در صورت علمیه که ابطال ناپذیر باشه؟ عذر میخوام ابطال پذیر باشه و در صورت علمیه که قدرت پیش بینی به ما بده. کی بگم چه حرفی زده؟ الان نظریه تکامل به نظر نظریه علمی میاد، هیچ کدوم از دو تا خصیصه رو هم نداره. این برمیگرده به این خیلی بحث بسیار جذابی تو فلسفه دینم که ساعت قبل با دوستان داریم بحث میشه، اونم نظریه ابطال پذیری. آیا گزاره‌های دینی هم ابطال پذیرن؟ بسیاری از فیلسوفان معتقدن نه، اما در این حالی که معتقدن نه میگن ضرری به این گزاره‌ها وارد نمیشه. آخه علمی قرار نیست باشه که گویی فرض گردید نظریه‌های علمی ابطال پذیرن، در حالی که میدونیم که نظریه علمی هم ضرورتاً ابطال پذیر نیستن، چون ابطال پذیری با علم در نظر ما مساوی شده، در حالی که اینطوری نیست. نمونش هم فهمش کردم که منم دارم توضیح میدم، یعنی نظریه های علمی هم وجود دارن که ابطال ناپذیرن، اما متمایلیم بگیم نظریه علمیه.
ابطال ناپذیر به معنی که ابطال ناپذیر نمیتونن باشن به اون معنی، اون بالاخره اون چیزهایی رو فرض بکنیم که نظریه رد میکنن.
خب در مورد گزارهای الهیاتی هم به اون معنی، اگر ابطال ناپذیر، ابطال پذیر رو به معنای دور کلمه هم بگیرید،
نه ابطال پذیری منطقی برای فهم نظریه، روش علمی که چه روش علمی چیه، چه چیزی رو نظریه میتونیم اسمش رو بزنیم. این علم یعنی میخوام بگم مال بازی علم هست، یعنی میخوام اینجا رو کنم ابطال پذیری گزاره علمی.
خب در مورد تکامل پیاده نمیشه. الان چه وضعیت فرضی میتونید در نظر بگیرید که نظریه تکامل ابطال کنه؟ جهان چه جوری میبود که نظریه تکامل ابطال میشد بالفعل؟ که الان که نیست که، یعنی به تعبیر دیگه الان چه شواهدی میشه جمع کرد که نظریه تکامل ابطال کنه؟ به نظر میاد شواهدی در دست نیست و اصلا شواهدی، یعنی نظریه تکامل با الان جهان هر طور می بود و سیر تکاملی می داشت، نظریه تکامل چی می بود؟
در هر حالت به
نظر
به یه چیزی
می رسید. یعنی چرا؟ یعنی هر چی فرض کنید دایناسور می موند، آهو از بین می رفت، بازم می گفت خب در این چرخه بقا از طریق انتخاب طبیعی این مونده، او از بین رفت. توجه می کنید؟ بله، نظریه تکامل پیش بینی بده. باشه، او داره سیر او رو تا الان میگه یا داره میلیون سال آینده رو میگه؟ نشیده بودم، ممکن نمیشه همچی کنیم. چقدر خوب، همه مثل شمالی ها میشه پیشونی شما کلن تبدیل میشه جهانی سازی میشه شمالی سازی. اون وقت بفهمید که کاسبی شما تعطیل نمیشه وقت دندون عقل میفته میکاره دندون عقلشون عمل میکنه به جای بینیشون. بله، پس متشکرم، اینا رو باش آشنا نبودم که یعنی ممکن نظریه تکامل بتونه پیشبینی بده، ولی به هر حال در مورد ابطال ناپذیریش در متون فلسفه علم و فلسفه دین دیدم که به صراحت به هر حال ابطال پذیری برخلاف اون چیزی که خیلی معروفه ظاهرا قوت سابق رو نداره در فلسفه علم، اونجایی که من دیدم و نظر کردم. و الان نه، اون قابل تجربی بودن برمیگرده به اون نظریه کلاسیک پوزیتیویستا تحت عنوان وریفیکیشنیزم، یعنی اثبات پذیری تجربی، که اون که خیلی وقته که درش، چون خیلی نظریات علمی از تو خواب در میاد، اون تو تاریخ علم هست دیگه، اون کتاب آقای کوستلر تحت عنوان خوابگردها که نشون میده که اصلا در واقع نسل بشر خیلی از بهترین تحقیقات و کشف علمی از تو خواب در اومده. کجا از تجربه در اومده؟ تجربه تخ. و خب این که قابل تکرار باشه باز به با همون معنی ابطال پذیری، یعنی تجربه پذیری. ببینید نظریه ابطال پذیری پوپر هم یه نوع تجربه گراییه، ولی تجربه گرایی از اون طرف، یعنی تجربه اون نظریه رو ابطال نکنه، نه اینکه تجربه او رو اثبات کنه، چون شما بی نهایت بارم بی نهایت بار البته نه، شما به مقداری که در توانتونه اگر یه چیزی رو آزمایش کردید و همونطوری در اومد، نمیتونید حکم علمی به این صورت کلی بدید که هر الفی به است. در حالی که همچی حکمی میدیم، چون اگه همچی حکمی نمیدیم پس چرا در موارد جدید هم همون حکم جاری میکنیم؟ ما در این وقتی میگیم هر الفی به است، یعنی هر الفی که در گذشته بوده به بوده، هر الفی که در آینده بیاد به، ولی شواهدمون چقدره؟ پاره از الف ها رو آزمودیم به است. در میاد که ما از تجربه اون رو در نیاوردیم، بلکه بر اساس یک تعمیمی که در آوردیم که اون تعمیم فلسفیه، یعنی دیگه پشتش تجربه نیست. خب این که دیدن با پس علمی بودن یه نظریه به تعمیمش نیست، به تجربه بودن نیست، تجربه بودنش نیست، چون تجربه خیلی کمتر از ادعای ماست. خب برگردن چیکار کنیم؟ در فلسفه علم قائل به ابطال گرایی شدن، یعنی اینکه اگر تجربه تونست اون رو ابطال کنه غیر علمیه، اگر تونست ابطالش کنه ولی عملا ابطالش نکرده بود میشه علمی. ولی این نظریه ابطال پذیری در فلسفه علم هم با مثالهای نقضی مواجهه، از جمله همین نظریه تکامل که به نظر علمی میاد ولی ابطال پذیر نمیاد. برمیگرده به این که ببینید، پس یه چیز دیگه به شما بگم، اصلا چرا دنبال این بحث هستیم در فلسفه علم؟ به خاطر اون دیمارکیشن پرابلم بهش میگن، یا میگن اصل تمایز. علم و غیر علم فرقش چیه؟ چنقدر علم در نظر ما شریفه ولی خرافه و جادو جنبل و اینا نیست؟ با یه مشکل فیلسوفان علم مواجه بودن. چه چیزی علمه که جدیه، جدی گرفتنیه، و چیزی غیر علمه؟ بعد یه در رفتن دیدن آقا همچی علم و غیر علم خیلی هم هم فرقی نداره. پاره‌ای مثلا فایرابند و اینا فیلسوفان علم پست مدرن که ارزش علم و خرافه رو مساوی می‌سن. تمام این تلاشایی که داریم می‌کنیم میگیم علم چون تجربه مستند به تجربه است پس تمایز داره، ابطال پذیره پس تمایز داره، اینا همش تلاش برای چیه؟ تلاش برای تفاوت گذاشتن میان علم که امر شریف و جدی گرفته نیست، ارزش معرفی داره، با غیر علمه. توجه می‌کنید؟ اما در مورد اینکه چه چیزی علم از غیر علم جدا میکنه اختلاف نظره. تجربه گرایی که قابل دفاع نیست، ابطال پذیری هم با اشکالاتی مواجه، و از جمله این چیزی که محمود داره میگه و اون قدرت تبیینه. اگه به شما ولی در نظر بگیرید قدرت تبیین در اونجا یعنی قدرت پیش بینی ها، نه صرف تبیین، ولا الهیات هم تبیین میده از این جهان. قدرت پیش بینی ولا قدرت تبیین، به صرف قدرت تبیین که علم از ناعلم جدا نمیکنه، یعنی دیمارک نمیکنه، دیستینگویش نمیکنه، که علم هم داره تبیین میده. پس به نظرم به صرف قدرت تبیین ما نمیتونیم چیز علمی بدونیم، بلکه باید یه پیشبینی هم به ما بده. ولی حالا اگه پیشبینی باشه اون وقت باز با پاره نظریت علمی ممکنه به ما پیشبینی نده. اون وقت حالا اگه قدرت پیشبینی به ما بده، پس این پیشگویی‌های پیامبرانه چی؟ اونا میشه علم؟ یعنی خیلی تمایز میان علم و ناعلم واضح نیست. چیه فرقش؟
پیشگویی در واقع یک گزاره اخباریه، پیشبینی گزاره‌های شرطیه. مثلا پیامبر میگه در آینده فلان اتفاق خواهد افتاد، پیشبینی میگه در اگر فلان بشود فلان خواهد شد، این پیشبینیه. پیشبینی درباره گزاره شرطیه، ولی پیشبینی گزاره
اخباریه. حالا اگر بگن که یه قومی خیلی آمیخته به فساد بشود عذاب الهی جاری میشه چی؟
اگر قوم فلان بشود این پیشبینی میشه.
خب خیلی خب، اون وقت اگر شما بگید که به خاطر قدرت تبیین پیشبینانه گزاره های علمیه که اونا را علم میکنه و از ناعلم جدا میکنه، پس این گزاره دینی هم میشه علم. برای اینکه قدرت پیشبینی به شما میده. مگه چند تاشون مگه کم محقق شده برخیزی در خیلی از ادیان ها؟ خب اینو چی میگید؟ یعنی میخوام بگم خیلی تمایز میان علم و دین سخته، یعنی اون تصور قاطعی که در ذهن ما هست یا به طور طبیعی هست که علم چیزیست و دین چیز دیگه، خیلی این یعنی وقتی وارد این بحثای که میان رشته فلسفه دین و فلسفه علم بشیم، علم شناسی فلسفی و دین شناسی فلسفی، می‌بینیم که خیلی مشکلی، یعنی یه جایی تو هم میرن، مثل یه طیفی هست که کمرنگ اون رنگ و کمرنگ رنگ بعدی دیگه خیلی تمایز قاطعی ندارن. بله قسمت‌های پررنگ این رنگ و قسمت‌های پررنگ اون رنگ البته متفاوته. خیلی مفاهیم اینطوری ان ها، خیلی مفاهیم، یعنی در هم روندگی مفاهیمی که به طور طبیعی متضادن یا متفاوتن حداقل. خیلی خب، حالا به متشکرم به بهانه، چون این بحث مورد علاقه خود منم است که تو در این باب کم میدونم، ولی خیلی این بحثای در واقع دیمارکیشن پرابلم بحث مهمی است در فلسفه علم و میدونید آثار فلسفه دینی هم داره، یعنی کسی که مثلا بحث دین شناسی هم براش مهمه نمیتونه از فلسفه علم غافل بشه، چون یکی از مهمترین رقیبای دین الان علمه، لذا باید به بحث فلسفه علم حتما توجه کنه. خب و اما مقالطه 38، مقالطه البته اما این مغالطه در جاییه که کسی هنگام سخن گفتن خطایی رو مرتکب بشه. این هم زمان خیلی مغالطه جاییه. هنگام سخن گفتن خطایی رو مرتکب بشه و گمان کنه اشاره و توجه دادن مخاطبان به اون خطا برای مبرا کردن او از ارتکاب اون خطا کافیه. ترجمه یک صحبتی میخواد بکنه. یه خطایی رو میخواد مرتکب بشه. این حرف باطلی رو میخواد بهش قائل بشه، بعد فکر کنه همین که تصریح کنه که این سخن مثلا خطاست یا قابل دفاع نیست، این کافیه. مثلا یعنی تصریح کنه که من نمیخوام این خطا رو بکنم یا این خطاست، ولی من مثلا نمونه خیلی واضحش حالا باز توضیح بیشتری میدم، شاید بگی غیبت میشه ولی نمیخوام غیبتشو بکنم، اما آدم مثلا بی خودیه. خب بابا نمیخوای غیبتشو بکنه، غیبتشو کرده دیگه، بگو بخوام غیبتشو بکنم. یعنی گویی تصریح به این که نمیخوام یعنی غیبتشو بکنم، توجه میکنی؟ این کافیه برای این که دیگه غیبتش نشه، در حالی که غیبت شدن یک مقدار برمیگرده به فقط هم نیتی نیست دیگه، وقتی چیزی بگی بدگویی باشه تو میشه غیبت دیگه، نمیخوام غیبتشو بکنم، ولی خب خیلی آدم چرندیه. مثلا این در واقع برای اینه که فرد مورد اعتراض قرار نگیره، طرف خودش قبلا خودش چیکار میکنه؟ یه جوری خلع سلاح میکنه، در واقع یه موضعی میگیره که اگر کسی تصریح که آقا غیبتش میگه نه البته من خودم گفتم، که توجه میکنی این آمادگی برای این که، یعنی در واقع وانمود میکنه که چون این خطا را جاهلانه و غافلانه انجام نمیده نباید مورد اعتراض قرار بگیره، یعنی حواسش هست که این ممکنه غیبت باشه، نمیخوادم غیبت بکنه ولی غیبت میکنه، گویی این کافیه برای اینکه اون خطا نباشه. حالا مثال غیبت رو روش تاکید نمیکنم چون بدون غیبت اصلا امورات نمیگذره، زندگیمون زندگی نمیشه، توجه میکنین؟ حالا یه چیز دیگه بذارین که کبر مختن عند الله ان تقول ما لا تفعلونش. و اما صورت دیگری از همین مغالطه البته اما، بله شما رفتید منبع اصلی پیدا کردین ها، بگو.
البته من توجه دارم که وقت من تمام شد و در دلم گذشتم، اما خوب است به این نکته هم توجه.
آره آف بخونید. بله بله
البته استاد توجه دارم که این نوشته نامنظم و بد خط نوشتم، اما امیدوارم نمره ای از من کم نشد.
آره دیگه خیلی انجام میدیم مقاله تر. خب یه نمونه دیگه شم که منم نوشتم که از همونجاست. بله البته حرف شما کاملا متین است و من اشکالتون قبول دارم، اما شما توجه داشتید که ما حق داریم موضع رو بگیریم. البته حرف شما کاملا متین است و من اشکالتون رو قبول دارم، اما شما هم توجه داشته باشید که ما حق داریم موضع رو بگیریم. به قول دوستان ما میگن حرف شما کاملا متین و بی اساسه. اینو سمونی یعنی که حرف شما درسته، اما مگر اینکه کسی نشون بتونه بگه نکته‌ای وجود داره که در واقع در مورد توجه شما قرار نگرفته، ولی اگر عین نکته‌ای که شما میگه درسته، خب این به این معنی است که عین حرفی که من زدم نادرسته دیگه. مقالطه بعدی عدم تکرار دقیق حد وسط. این هم خیلی مغالطه مهمیه. خب حد وسط تعریفش چیه در منطق؟ حد وسط تعریفش در منطق حدی است که در دو مقدمه استدلال دقیقاً تکرار میشه. مثلا هوا جسم است، مقدمه اول که سقراست. هر جسمی دارای وزن است، مقدمه دوم که کبراست اسمش. البته در منطق فرنگی سقرا کبرا فرق میکنه. آره. ولی حالا من به منطق اسلامی گفتم. و نتیجه این که پس هوا دارای وزن است. هوا جسم است. یعنی هر الف به است. بعد دماد به حکم میدیم. هر به جیم است، پس الف جیم است. توجه میکنی؟ خب اون الف به است، هر به ایجیم است، اون به که در هر دوتا مقدمه آمده در این مثال ما میشه چی؟ میشه حد وسط. حد وسط زمان تو نتیجه میفته. چرا؟ چون داشتیم با وساطت اون دوتا چیز جدید رو به هم میچسبوندیم. اول فهمیدیم که الف به، بعد تحلیل کردیم به رو، دیدیم که اگر الف به هر به ایجیمه، حالا به رو که میدونستیم چی، حالا بره میندازیم میگیم حالا که هر الفی به و هر به ایجیمه، پس این الف هم جیمه. پس حد وسط حکم بساطت رو داره و در نتیجه میفته. در گزارش سوم ما که نتیجه است میفته. اما در نظر داشته باشید که شرطه که حد وسط در هر دو مقدمه به یک معنا باشه. اگه در هر دو مقدمه به یک معنا نباشه چه مغالطه میشه؟ اشتراک لفظ. توجه میکنید؟ در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. ببینید باز یه وقت معنی گشودگیه، یک بار معنی اسم یک حیوان خاص. نباید در دو مقدمه یه استدلال حد وسط به دو معنا باشه، باید به یک معنا باشه. حالا این که چیز کیفی، بله؟ چرا؟ چرا درسته؟ بعد تا آخر بخونیم تا بله. عرض معذرت. خب ببینید این یک اصل کیفی بود در مورد حد وسط، این که به یک معنا باشن. یک اصل کمی هم وجود داره و اینی که باید کاملا تکرار بشه. ترجمه جوک نوشته محمود میخندی؟ یا تو ذهنت میگفت که تو ذهن را میرفت چی گفت؟ گفت جوک یادم میارم تو ذهنم. تو معمولا اینجوری یک دفعه جوک تو ذهنت میاری؟ بعد حد وسط باید به لحاظ کمی هم مساوی باشه. یعنی اگر مثلا یه واژه ترکیبیه در هر دو مقدمه باید همون باشه، نه اینکه توی مقدمه یک تیکه از ترکیبو بیاندازیم. پس در هر دو مقدمه هم باید حد وسط کامل تکرار بشه و اگر کامل تکرار نشه مغالطه عدم تکرار دقیق حد وسط رخ داده. مثالی که من اینجا نوشتم مثال بسیار معروفی، همتون باهاش آشنای. دیوار دارای موش است. دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار گوش داره. خب این به نظر میاد که مغالطه درش رخ داده. دیوار که گوش نداره، دیوار که آجر داره، این چیه؟ بله؟ چرا؟ دیوار دارای موش است. اینجوری مقدمه هم دیوار موش داره، یعنی این دیگه بازش کنیم یعنی دیوار دارای موش است. موش دارای گوش است، پس دیوار دارای گوش است. توجه میکنید صورت غیر مغالطی این استدلال که بعد میشه خشک بی خاصیتی هم میشه، هیچ جذابیتی هم نداره، اینه دیوار موش داره، یعنی دیوار دارای موش است، یعنی سوراخی کرده جا کرده، خودش رفته در اون دیوار سکنا گزیده. دیوار دارای موش است، موش دارای گوش است، پس دیوار دارای گوش است. یعنی حد وسط دقیقاً در این تکرار نشده. حد وسط در اون صورت مغالطی استدلال در مقدمه اول دارای موشه، دیوار موش داره، ولی در مقدمه دوم چیه؟ موشه. دیوار موش داره، موش هم گوش داره و در نتیجه استدلال
داره مغالطیش داره. من دقیق شبهتون نیستم. دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. حد وسط چی در این استدلال؟ در مقدمه اول دارای موش بودن، موشداریه، در مقدمه دوم چیه؟ موشه. خب بعد حد وسط هم که باید هست بشه که در نتیجه شده دیوار بشه. خب این صورت مغالطی، صورت غیر مغالطیش میشه این دیوار دارای موش هست، موش دارای موش هست. خب بعد این موش رو بندازید چی میشه؟ میشه دیوار دارای، دارای موش. این صورت غیر مغالطیش. ببینی؟ نه نه ببینی؟ مقدمه اول نه، دیوار دارای موش است. یعنی موش داره، ببین موش داره. ببین بله، برای اینکه بعد حد وسط رو بندازیم دیگه. ما میفهمیم که الف داره خصیصه بیه، بیم داره خصیصه جیمه، پس اگر اون الفی که داره خصیصه بیه، اون بم داره خصیصه جیمه، پس الف هم داره خصیصه جیمه. کل استدلال همینه دیگه. دیوار داره خصیصه اینه که موش داره، اون موشه این خصیصه رو داره که گوش داره، پس دیوار اون چیزی رو داره که اون چیز گوش داره. توجه میکنی؟ یه کمی پیچیده میشه صورت غیر مغالطی این استدلال، توجه میکنی؟ ولی خب جذابیت شما دست میده. باید این یک در واقع بندبازی بکنه، چون دیوار که گوش نداره. یعنی از آخه ببینید، یک کسی ممکنه بگه آقا دیوار موجود زنده است. چرا؟ چون دیوار مگه موش نداره؟ خب مگه مغالطه چجوریه؟ مگه سوفسطاییان چه میکرد؟ دیوار موش داره، موش هم گوشه، بس دیوار گوش داره. میگه آقا دیوار که گوش نداره. میگه آقا اصلا استدلال در اومد، مگه تو قبول نداری دیوار موش داره؟ قبول نداری موش گوش؟ به نظر میاد که طرف مقدماتو میپذیره ولی نتیجه رو نمیتونه بپذیره، در حالی که اینجا مغالطه ای رخ داده و اون مغالطه، حالا این مثال عامیانه شو من خواستم روش تاکید کنم که خیلی، و اون مغالطه عدم تکرار دقیق حد وسط در ادامه اون که یه وقتهایی کمن مقدمه دقیق تکرار میشه، یعنی اگه دارای موشه اونم دارای موش میاد، ولی موش به یک معنا نیومده که اون میشه اشکال کیفیه حد وسط. دیوار رو بگیم دیوار دارای موش است، خب، و بگیم موش دارای گوش است، اونطوری ما حد وسط نداریم. خب در واقع دارای گوش همون میشه چیز؟
نه، اینجا حد وسط موشه، چون ببین، چون در مورد موشه داریم یه حکم میدیم، میگه ببینید که در واقع اینجوری میشه، خیلی ساده شد اینجوری میشه. این میشه الف،
نه
ب جیم، الف ب هست، هر ب جیم هست، پس الف جیم هست. توجه میکنیم؟ چرا؟ چرا موشه دیگه؟
اینو بدیم اولی رو که بسید اصلا اسم فایلی چیزی بگیم که
بله، بهتر بگیم اینجوری بگیم دارای موش. نه، اول موش بیاد.
آقا موش
دارا نه
به نوش به دارا بودن چه به معنی
می‌کنه؟ دیگه نوش به
معنی می‌کنه نه موش رو
شما میگید دارای موش رو بعد ببینید بعد اینجا مندار میشه
نه اصلا این موقع صورت غلطه نشیده درست در
خب چجوری باید
بنویسیم؟
اولین یه طوری باید بکنیم اصلا صورت غیر مقابلتی چطوری میشه؟ یعنی شما میگید دارای موش رو باید اصطلاحاً اسقر میگن نه اون صورت مقالطیش نداره ما میخوایم به تعبیر دیگه میخوایم از مقالطه درش بیاریم خب شما صورت ببینید اشکالش چیه که ما موش رو حد وسط بگیریم اشکالش چیه نه دیگه اون ببین دارای چیزی بودن میشه فعل ما داریم از یه موضوع داریم محمول داریم و نسبت حکمیه نسبت حکمیه دارای چیزی بودن اینجا دارا رو شما جز محمول نکنید بکنید جز نسبت حکمیه ببینید حسن دانا است در اینجا دارای چیزی بودن که به صورت دارای موش است آمده همه رو ببرید تو نسبت حکمیه نه جزء محمول اگه ببرید جزء محمول فرمایشتون درست ولی من به نظرم میاد که چون ببینید
به نظر دارای بودن نسبت حکمیه
نباشه
چون شما
در بکنید
دوم
وجود حکمه
شما الف ببینید اینطوری داریم میگیم میگیم الفی دار بدارد اون به دارای خصیصه جیمه پس اون الف هم دارای اون چیزیه که اون چیز دارای خصیصه جیمه
نه
یعنی گوش داری نباید به دیوار برگردید چون دیوار که گوش نداره توجه میکنید اینجوری باید بگیم دیوار یک چیزی دارد که میشود موش بعد اون چیز گوش داره خب بعد وقتی موش رو حذف کنیم دیوار دارای گوشه یعنی دارای گوشه
این نسبت اوکیمنت قضیه صحبت یه چیز نسبت قضیه دوم باید چیز دیگه است دارا بودن رو قضیه اول گرفتیم ولی اصل تو قضیه دوم باید نسبت اوکیمنت حتی اگر اینطوری هم نسبت اوکیمنت بازم از معمول اوکیمنتش بعد
یعنی به تعبیر دیگه نسبت حکمی رو دقیق تکرار نکردیم خب حالا صورت غیر مقالطی چی میشه بعد یه صورت غیر مقالطی داشته باشه اگر دارای موش رو اگر دارای موش حد وسط بگیریم که دوباره همون مقالطه رو خب پس دیگه چی میگیریم؟ مگه اینجوری بگیم دیوار ولی شما در نظر بگیر اگر کسی بخواد یه بازی بکنه و بگه از این استدلالی معنی حقیقی در میاد چی؟ تحت عنوانی که این دیوار واقعا گوش داره آره دقیقا خب پس ببینید در واقع اون چیزی که میخواستیم بگیم واضحه گرچه این چیزی که داریم میسازیم خودش خالی از اشکال نیست و اون چیزی که داریم میخواییم بیان کنیم اینه که حد وسطه باید دقیق تکرار بشه. حالا در بازسازی حد وسط وقت به نظر میاد که هم شما درسته که باید این در واقع تلاشی که ما کردیم مثال دیگه شو بله بله. نه من چون بحث حد وسط شد من خواستم مثال بزنم که در حد وسط مغالطات دیگری هم میتونه رخ بده، توجه میکنین؟ از جمله مغالطه عدم رعایت کیفی قانون حد وسط، این عدم رعایت کمی قانون. حالا مثال دیگه خوب ببینید چی داره؟
نه هر کدوم یه چیز دیگر بود، مثلا میانه یک مفهوم و یک مثال، این حد وسط یه جا مفهوم باشه یه جا مثال. این سعدی انسان است، انسان یک مفهوم کلی است، پس سعدی یک مفهوم کلی است.
این برمیگرده به اینکه به یک معنا به کار.
انسان اولی مثال سعدی مثال است، اولی اون یکی انسان بعدی مفهومه، این دو تا فرق داره.
این
هم خوب اسم مستمع است، اسم از حیوان است، حیوان پنج حرف داره، پس از پنج حرف داره.
اسم مستمع معنیش اینه که اون معنی حیوان منظورشه، در مقدمه دوم لفظ حیوان، یعنی اسم مستمع یعنی لفظ و معنا. بله اینا همش برمیگرده به این که کمن و کیفن مقدمات باید حد وسط در دو مقدمه چی باشه؟ به یه معنی باشه.
ولی که گفتی که بین عنوان و معنی
ون
کلینتون رئیس جمهور آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا هر چهار سال یک بار انتخاب می شود، پس کلینتون هر چهار سال یک بار انتخاب می شود.
ببینید در واقع میشه به این صورت که رئیس جمهور امریکا اونجا میشه یکی از مصادیق رئیس جمهور و بله مصداق رئیس جمهور همیشه چهار سال یک بار انتخاب میشه، حالا اگه کلینتون باشه کلینتون و الا غیر او. بله
کتاب ارزان کمیاب است، هر چیز کمیاب گران است، پس کتاب ارزان گران است.
این میدونین میشه مقالطه اشتراک لفظ، یعنی کمیاب است به دو معنا، کمیاب معنی
نه 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 این اونجا یه بار کتاب ارزان بوده یه بار
نه، کمیاب به دو معنا گرفته شده، یک بار کمیاب یعنی اینکه کم پیدا میشه، یک بار کمیاب یعنی چی؟ این ارزش من درسته؟ دیگه؟ خب اون چه تحلیلی آورده در این کتاب؟ بازش نکرده؟ آها شیر برای چی؟ شیر برای انسان مضر است؟ آها دقیقاً همین نکته است. یعنی اگر یه حرف اضافه داره حد وسط، بعد در هر دو مقدمه حرف اضافه بیاد. اگه یه جمله ترکیبیه باید بیاد. خب و اما مغالطه بعدی که منم خیلی مغالطه مهمیه، مغالطه اثبات تالیه یا وضع تالیه. ببینید یه جمله شرطی داریم، اگر
به سالی دجله گردد خوشک رو، این اگر باران به کوهستان نبارد میشه مقدم، به سالی دجله گردد خوشک رو میشه چی؟ میشه تالی.
کلن در همه جملات شرطیه که فرمشون اگر آنگاهه، اگر الف آنگاه به، و اون اگر الفه میگن مقدم، به آنگاه به میگن چی؟ تالی. خب اگر همچین فرمی داشته باشیم، یعنی فرم اگر آنگاه داشته باشیم، اگر قسمت مقدم اثبات یا محقق بشه، میشه در صورت که اون جمله شرطی درست باشه، میشه تحقق یا وضع یا اثبات قسمت تالی رو نتیجه گرفت. متوجه میکنی؟ مثال
اگر باران به کوهستان نبارد به سال دجله گردد خوش بودی، باران به کوهستان نباریده است پس به سال دجله خوش رودی خواهد گردید.
توجه میکنی؟ ببینید خود گزاره در مورد عالم واقع گزارشی نمیده ها، یعنی اگر باران به کوهستان نبارد به سال دجله گردد خوش رودی الان هیچ گزارشی نمیده که باران به کوهستان باریده یا نبارید. وضعیت بارون چیه؟ داره ربط و نسبت میاد دو تا پدیده رو میگه. از واقع گزارش نمیده، جمله شرطی است. ولی اگر درست بسته شده باشه رابطه میان اون دو پدیده، یعنی رابطه میان مقدم و تالی، اگه مقدم محقق بشه تالی چی میشه؟ محقق میشه. مثلا اگر باران ببارد زمین خیس میشود، باران میبارد پس زمین خیس میشود. این به چی میگن؟ خیلی معروفه، میگن وضع تالی مقدم، بهش میگن وضع مقدم. یعنی اگر مقدم اثبات شد، در صورت که اون ارتباطی که میان دو تا پدیده برقرار شده باشه ارتباط معقول موجهی باشه، تالی چی میشه؟ محقق میشه. پس یک، رابطه میان دو تا پدیده رابطه درستی بسته شده باشه، یک. دو، مقدم محقق بشه، در نتیجه تالی چی میشه؟ محقق میشه. اما اگر کسی بخواد از اثبات تالی، یعنی از تحقق تالی، یعنی مقدمه دوم جمله شرطیه، بخواد اثبات مقدم رو نتیجه بگیره، چون گفتیم به طور طبیعی از اثبات مقدم در صورتی که اون پدیده رابطه میان دو تا پدیده درست باشه، از تحقق و اثبات و وضع مقدم تالی رو میشه نتیجه گرفت. ولی کسی برعکس کنه، از تحقق تالی، یعنی مقدم دوم گزارش شرطیه، بخواد مقدم و نتیجه بگیره، این مرتکب مقایسه شد. مثلا ببینید، اگر ما بگیم اگر باران ببارد زمین ها خیس میشوند، باران باریده زمین ها خیس شدن، این درست، یعنی با این دو مقدمه که واقعا میان دو پدیده رابطه هست و الان هم گزارش دارم میدیم، درست. خب اما اگه این میشه قاعده اثبات مقدم و درست. اما اگه اینجوری بگیم اگر باران ببارد زمین ها خیس میشوند، این که قاعده ای ماست، بعد یعنی اگر باران ببارد مقدم زمین ها خیس میشوند تالی، بعد بگیم زمین ها خیس شده اند تالی، خب این هم کتاب اینجاش هم مغالطه نیست، بعد بگیم پس حتما باران باریده است، این میشود چی؟ این میشود مغالطه. چرا؟ چون از اینکه تالی محقق شده در نمیاد که حتما به دلیل مقدم محقق شده، ممکنه به دلایل دیگری. اصلا ادعای ما این نبود که هر وقت تالی هست پس حتما مقدمه بوده، ادعای ما برعکس بود. اگر درست بسته باشیم اون قاعده رو، دائما این بود که هر وقت مقدمه محقق میشه تالی چی میشه؟ محقق میشه. ولی این در نمیاد که هر وقت تالی بود به دلیل مقدم محقق شده، ممکنه به دلیل یا به علت، به تعبیر دقیق‌تر، به علت دیگری محقق شده باشه. بله زمین‌ها خیس شدن، اما اینجا صحنه فیلم برداریه، چون همیشه لحظات خیلی مهمه فیلم‌ها بعد در لحظات بارانی بگذره، تقریبا یک کلیشه فیلم سازان است. بعد رفتن از این در واقع اعضای سر صحنه دو تا از این شلنگای عظیم گرفتن، صحنه فیلم برداری درست کردن. وقتی شما حالا جالبه، تو برخی از این فیلم‌ها خیلی جالبه که وقتی نگاه می‌کنی از دور خیلی واضحه که هیچ بارونی در کار نیست، یعنی رفته مثلا این اصغر آقای سر صحنه مثلا یه دونه شلنگ گرفته از اون بالا، ولی دقیق که نگاه می‌کنی می‌بینی اون بر واضحه که هیچ بارونی نمی‌باره. بله اونجا هم که آب پاشی کردن و اینا، توجه می‌کنید؟ به چه صورت؟ دقیقا. هم تمام مغز مغالطه همینجاست که از مقدمه تالی به وجود میاد، ولی از این که میبینیم تالی محقق شده ضرورتا در نمیاد که به دلیل مقدم، به دلیل اون چی که ما در قسمت اول جمله شرطی هم گفتیم محقق شد، نه این باید حواسمون جمع شه. به چه صورت توضیح بدین؟ بله بله بله، اون صورت مغالطی نداره. بله. اگر بگیم که اینه در واقع گمان زنی کنیم، بگیم زمین که خیس شده یکی از احتمالاتش اینه که بارون آمده، اون صورت مغالطی نداره. ولی صورت مغالطی اینجایه که بگیم آقا مگر هر وقت بارون میاد زمین خیس نشده؟ چرا؟ خب پس الان خیس شده، واضحه که بارون اومده. یعنی در واقع اون قطعیتی که مقدم به تالی داره رو از تالی به سمت مقدم ببره. خب درسته. نه ببینید، رضا به خودم این قید زدم که بله، ببینید به این دقیق قید زدم که اگر اون بازی اشکال دیگه، اون میشه در واقع مقدمه نادرست استدلال، که اصلا شما همون قاعده ای که بستی مقدمه ضرورتاً تالی رو پدید نمیاره. بحث ما اینه که یک سری قواعدی هست که مقدمه معقوله که باور کنید ضرورتاً تالی رو وجود میاره، ولی تالیه با مقدمات دیگری هم ممکنه پدید بیاد. وقتی تالی پدید اومد شما این احساس کنید که ضرورتاً با همون مقدم پدید اومده. البته یه نکته دیگه هم اینجا قابل طرحه، اگر ما یک تالی داشته باشیم، یعنی یک وضعی داشته باشیم، وضع اموری داشته باشیم که جز با یک مقدم به وجود نمیاد، اونجا این اشکال پیش نمیاد. توجه میکنی؟ مثلا نمیدونم حالا مثالش چی میشه زد. شما یه وضعیت رو در نظر بگیرید که اون وضعیت رو تحت یه قاعده اگر الف آنگاه ب ریختید، ولی ب محقق نمیشود الا ولو مگر در قالب تحقق الف. اونگاه اگه دیدید ب محقق شده، ضرورتا میگید الف به عنوان علت بوده. بله، در اون صورت صورت مغالطی نداره. ولی در نظر بگیرید که در اون صورت، البته از حوزه منطق خارج میشیم، ولی باید دلیل بیارید که انحصاری وجود داره برای تحقق الف در صورت، تحقق ب در صورتی که الف محقق شده باشه. یعنی باید دلیل بیارید. اگه بتونید دلیل بیارید که ب الا ولا بود به نحو انحصاری محقق نمیشد مگه در صورتی که الف باشد، اون وقت اگه دیدیم ب میگیم الف. نه دیگه، میره توی، البته این مثال که زدیم برخیش چیز بود در واقع از فرمال لاجیک کلا در این بحث‌های مغالطات فراتر میره، ولی این خصوص این مغالطه یک مغالطه فرماله. بله دیگه، میره وارد بحث‌های فلسفی میشه. مثلا ببینید، کسی اگر بگه ما نشان میدهیم از اینکه این جهانی به وجود، همچین جهانی هست، ما نشان میدهیم که جز با فرض وجود خدای ماورا طبیعی قابل تبیین نیست. ما خدا رو نمیبینیم که، ولی اگه این مقدمه رو بپذیریم، بله اون وقت از روی همین جهان میشه به وجود خدای ماورا طبیعی پی برد. اما اگر کسانی کوشش کردن بگن ما همین جهان رو بدون به میان کشیدن وجود خدای و ناظمی و خالقی ماورا طبیعی براتون تبیین میکنن، اون وقت حتما خدا باورم بعد اون استدلال رو چکا کنن پاسخ بدن. تا این استدلالشون که از روی در واقع اثر، به تعبیر قدما از رو اثر میخوان پی به مؤثر ببرن دیگه، این رو بتونن چیز کنن. والا چی میشه؟ والا همین مغالطه میشه که از رو تالی پی به یه مقدمی بردن برای اینکه استدلالای خدا باورانه مغالطه چیز نشه، اثبات تالی نشه، مغالطه اثبات تالی نشه، باید بتونن نشون بدن که اون تبیین های دیگه ای که از روی جهان شده بدون اینکه فرض وجود خدای ماورا طبیعی رو بمیان بکشن، اونا قابل دفاع نیست. در نتیجه از روی این پی میبریم که حتما خدایی. خب خب بعد نکته مغالطیش کجاست؟ نه ببینید، او برمیگرده به اون بحث که آیا اونجا مفهوم داره یا نه و مفهومش قابل اخذ هست یا نه. یعنی ببینیم در عرف زبان وقتی میگم بابا اگر خواستی با یه آدم بی خود معامله کنی حتما پرسجو کن، ببینیم آیا این در میاد که اگر آدم بی خودی نبود پرسجو نکن یا به اون مقدار پرسجو نکن. به نظر من از عرف در میاد. ببینید از ببینید مثال عرفی بزنیم، وقتی میخوای به یه آدم کلاهبردار معامله کنی خیلی تحقیق کن. این در میاد که اگر طرف آدم معتمدی بود یا تحقیق نکن یا اونقدر تحقیق نکن. به نظر من این در میاد. البته اون اختلاف نظر اصول فقهی که وجود داره، ولی من به نظر میاد از عرف زبان، یعنی به شهود و وجدان خودم از عرف زبان که مراجعه میکنم اینم این در میاد. پس اگر فاسقی برای شما خبری آورد، به طور طبیعی بیش از مقداری که یک آدم موثق خبری برای شما آورد باید تحقیق کنید. چرا؟ چون وقتی فاسق خبر میاری دو تا احتمال وجود داره، یکی احتمال خطا که در مورد آدم موثق هم وجود داره و یکی احتمال چی؟ خلاف واقع نمایی خاص و دانسته. یعنی هم کذب اخلاقی مطرح میشه وقتی فاسق خبر میاره، هم کذب معرفت شناختی. یعنی هم ممکنه خبرش مطابق واقع نباشه، اشتباه کرده باشه، هم ممکنه که میخواد شما رو گول بزن. به همین دلیل بله، به طور طبیعی این قابل مقایسه نیست با موقعی که اگر یه آدم موثق برای شما خبر آورد، فقط شما در یک زمینه باید تحقیق کنید، ولی در اینجا باید در دو زمینه. بخاطر همین وقتی آدم موثق خبر آورد گویی داره وقتی میگه فاسق خبر آورد تحقیق کن، یعنی اگه غیر فاسق آورد شما 50% تحقیق دیگه بی نیاز میشی ازش. آره یعنی عرف زبان که مراجعه میکنیم، کسی اگر به مفهوم شرط مراجعه کنه از قواعد پذیرفته شده زبانی تخلف نکنه. من اینجوری بنظرم. خب پس این مغالطه شد، مغالطه اثبات یا وضع تالی. از اثبات مقدم در صورتی که اون قاعده‌ای که بستیم و رابطه‌ای که میان مقدم و تالی برقرار کردیم رابطه درستی باشه، از اثبات مقدم اثبات تالی در میاد، ولی از اثبات تالی اثبات مقدم در نمیاد مگر در صورتی که رابطه انحصاری میان مقدم و تالی برقرار کنیم، به این صورت که تالی هیچگاه محقق نخواهد شد مگر با وجود مقدم. به این مثال دیگه که در کتاب هم بوده منم یادداشت کردم، اگر کشور همسایه به دنبال صلح باشد به ارتباطات فرهنگی و ورزش توجه خاصی خواهد کرد. اگر الف آنگاه به، پس اگر کشور همسایه به دنبال صلح باشد میشه مقدم، به ارتباطات فرهنگی و ورزش توجه خاصی خواهد کرد میشه چی؟ میشه تالی. شواهد بسیار نشان میده که آنها پشتیبانی و حمایت زیادی از ارتباطات این چنینی به عمل میآورند. ارتباط این چنینی یعنی چی؟ یعنی ارتباطات فرهنگی و ورزشی. پس نتیجه میگیریم که آنها به دنبال صلح و همزیستی مسالمت آمیزن. میگه کشوری به دنبال صلح و همزیستی مسالمت آمیز باشه طبیعیه که باید ارتباطات خودش به کشورهای دیگه گسترش بده، از جمله در زمینه فرهنگی و ورزشی. این کشور هم در زمینه فرهنگی و ورزشی ارتباطات خودش گسترش داده، پس ضرورتا در میاد که به دنبال صلح. نه، ممکنه دنبال صلح باشه، ممکنه دنبال صلح نباشه. یکم باید استدلالمون رو قوی تر کنیم، به قول فرنگی ها انریچش کنیم، غنی سازیش کنیم، چون ممکنه به دلیل دیگری، اصلا ممکنه گروه جاسوسی فرستاده فرضاً. از این ضرورتا اگر حسبه گرفته باشد یا حسبه که حسبه زارم باشه تب خواهد کرد، او تب کرده است پس حسبه گرفته است، ممکنه که دلایل دیگری هم در میان باشه. خب اگه دقت کرده باشین این مغالطاتی که اخیراً داریم میگم همه فرمال لاجیک ها. یک جاهایی ما مغالطه هایی داشتیم که
از مغالطات مقام نقد و مقام دفاع خارج شدیم، ولی مغالطات مقام استدلال و استدلال سوری.
ببینید البته اینو در نظر بگیرید، من خیلی اون تقسیم بندی رو پیگیری نکردم. چرا؟ چون خیلی وقتا شما در مقام دفاع هم ممکنه دست به استدلال بزنید، در مقام نقد هم ممکنه دست به استدلال بزنید.
هر دو تا اونها باشه، ولی کلا تو مقام استدلال کردن،
یعنی خیلی جدا کردن مقدمات مقام استدلال از مقام چی، خیلی من اصلا از اون تقسیم بندی خیلی با اون تقسیم بندی اشاراتی کردم ولی کل اون رو روم بنا نکردم، چون به نظرم خیلی تقسیم بندی دقیقی نیست. گرچه خوب تقسیم بندی بکنیم، ولی باید به نظرم یک تقسیم بندی، یا اجالتا مثل ما فقط مقالطاتو بگید، چون در هر دو تای اونها استدلال هست، هم در مقام نقد سخن کسی ممکن استدلال کنی، هم در مقام دفاع از سخن خودت ممکن استدلال کنی. به تعبیر دیگه مقام نقد و مقام دفاع دو تا از مصادیق کاربرد استدلال، نه اینکه اون یه چیزی باشه یه چیز دیگه. من اینجوری بزنم. خب و اما مغالطه 41 درسته، 40 رو خواندیم، مغالطه مقدمات منفی. ببینید یه قاعده کلی داریم در یک استدلال یا به قول قدما قیاس، اگر هر دوتا مقدمه سالبه باشن یعنی منفی باشن هیچ نتیجه‌ای حاصل نمیشه. دلیلش هم الان توضیح میدم، واضحه، چون دوتا مقدمه منفی چیزی در مورد هم نمیگن. ببینیم ما مگه چجوری استدلال میکردیم؟ میگفتیم یک الفی هست، رفتیم نگاه کردیم دیدیم خصیصه ب رو داره، پس بیرو داره، یعنی یه چیزی داریم میگیم در مورد رابطه میان دو تا پدیده. بعد رفتیم نگاه کردیم دیدیم ای هر پدیده‌ای که به یه خصیصه جیمی هم داره، بازم داره، یعنی بازم داریم ادامه میدیم استدلالو. پس در میاریم که اون الفه هم خصیصه جیم حتما داره دیگه، اگر عضوی از ب باشه دم جیم. خب حالا اگر فرض کنیم بگیم که الفی هست که جیم نیست، جیمی هست که مثلا دال نیست، مثلا هیچ چیزی در نمیاد، چون رابطه میان دو تا پدیده رو نشون ندادیم. توجه میکنی؟ لذا نتیجه ای از این دو تا مقدمه زاده نمیشه، نتیجه ای که حاصل پیوند این دو تا مقدمه باشه نتیجه به دست نمیاد. دو تا مقدمه منفی باشن نتیجه ای حاصل، حتی اگه درست باشن ها، ببینید ممکنه هر دو تا مقدمه درست باشن، ولی دیگه شما در واقع استدلال، یعنی اینا رو تو دو تا مقدمه نریختیم، استدلالی از روی این در نمیاد حتی اگر هر دو درست باشن. ببینید مثال بزنن، هیچ انسانی سوسک نیست. البته اون داستان مسخ آلبر کامو رو اگه در نظر بگیریم که یارو سوسک شد آخر دیگه، کافکا، درسته درسته، داستان مسخ کافکا رو که در نظر بگیریم، که البته باز اونم میشه درست کرد که هیچ انسانی تا آن زمانی که انسان است سوسک نیست، بعد که سوسک بشن که دیگه سوسکه. البته در اون داستان یه رو طبقه یک سوسک خط تیره انسان. خب حالا به هر حال هیچ انسانی سوسک نیست، مقدمه اول که منفیه، هیچ سوسکی دوپا نیست، پس هیچ انسانی دوپا نیست، کاملا مقایسه، هیچ انسانی سوس نیست. خب پس رابطه میان انسان و سوس وجود نداره. هیچ سوس کی دوپا نیست، خب باشه یا نباشه، پس هیچ انسانی دوپا نیست. شما چیزی رو به هم ربط ندادید در این دو مقدمه که حالا دارید نتیجه میگیرید. شما گفتید هیچ الفی ب نیست، خب پس ب نیست دیگه، پس هر حکمی در مورد ب بدید بر الف بار نمیشه. بعد میگید هیچ ب جیم نیست، پس هیچ الفی جیم نیست، در حالی که این در نمیاد، در صورت میگیره این نوع استدلال ها. نه، بحث بر سر جزئی و کلی نیست، بحث بر سر دو تا مقدمه ایمون منفیه. شما اگر مقدمه اول و منفی بیارید، مقدمه دوم و کلیه بیارید یا جزئی، از توش چیزی در؟ ببینید اینجوری میشه، نمیده. ببینید مثال بدم؟ نه، ببینید اگر مقدمه اول رو سالبه بیاریم ولی سالبه کلیه بیاریم دیگه هیچی از توش در نمیاد. مقدمه اول رو، اگه مقدمه اول رو سالبه کلیه، معنیش اینه، یعنی بگیم هیچی اینطوری نیست، این میشه سالبه کلیه. باشه، ببینید شما اینجوری بگیم، نه این که ممکنه درست باشه غیر از اینه که از توی این دوتا مقدمه در اومده این نتیجه یا نه. نه ببینی از صادق بودن نتیجه در نمیاد که استدلالمون درسته ها، اینو که با هم بررسی کردیم، که اینو با هم بررسی کردیم، ممکنه یک نتیجه درست باشه ولی بر استدلال و مقدمات استدلالی غلطی بنا شده باشه. نفرمایید چون نتیجه درسته پس ضرورتاً استدلال درسته. اگه من اینجوری به ذهنم میاد، حالا اگر خطا هست بگید، اگر در یک دو مقدمه سالبه به طور خاص مقدمه اولش به طور خاص سالبه کلیه باشه یعنی چی؟ یعنی میان اون دوتا پدیده که داریم بررسی میکنیم هیچ ربطی نیست. حالا بعد در مقدمه دوم میگید که چی؟ یکی از اون دوتا پدیده که هیچ ربطی با هم ندیدن یه خصیصه‌ای دارن. خب پس دیگه چه ربطی به ما داره؟ شما میگید هیچ انسانی سوس نیست، بعد چه بگید؟ هیچ سوسکی دوپا نیست، یا بگید برخی از سوسکا دوپان؟ دیگه اصلا ربطی نداره، چون میان انسان بودن و سوس بودن که دیگه هیچ رابطه‌ای وجود نداره که بعد میان اون مثلا سوسکه که هیچ رابطه‌ای با انسان نداره حالا سالبه کلیه بیارید، سالبه جزئیه بیارید، اصلا موجبه بیارید. بله بله توجه دارم. نتیجه ای که هر دو تا مقدمه اش سالبه نباشد تابع اخص مقدمات است، نه نتیجه ای که هر دو تا مقدمه اش سالبه باشه، چون هر دو تا مقدمه اش که سالبه باشه یعنی ربطی میان اون دو تا پدیده وجود نداره. من حالا اینجوری به ذهنم میاد، حالا باز شما باز تعامل کنین، نتیجه تابع اخص مقدمات اینه، یعنی نتیجه دو تا مقدمه ای که هر دو تا مقدمه اش سالبه نیست. ببینید مثل مثال بزنم، شما میگید الف به است، خب هیچ به جیم نیست، پس هیچ الفی جیم نیست، این درست. چرا؟ چون حداقل یکی از مقدماتش چیز موجبه است، یعنی مثبته، یعنی میگه یه چیزی هست. ولی اگر دوتا مقدمه هر دوتا مقدمه سالبه باشه، یعنی در مقدمه اول دارید میگید اون ایکس با وای نسبتی نداره، در مقدمه دوم میگید اون وای باز با یه چیز دیگه نسبت نداره، این دو تا مقدمه اصلا ربطی به هم ندارن. من اینجوری به ذهنم میاد، توجه میکنی؟ نمونهش همین چیزیست که مثال دیگه، هیچ دست فروشی نانوا نیست. ببین به مادهش کار نداریم که آیا در عالم هیچ دست فروشی هست که نانوا هست یا نه، بحث ما فرماله، میخوایم فرم استدلال رو دراریم که چه فرمی قابل دفاع. هیچ نانوایی ماهیگیر نیست، پس هیچ دستفروشی ماهیگیر نیست، اصلا ربطی ندارن به اینا. به شما میگید هیچ دستفروشی نانوا نیست، پس در مورد نانوا هر حکمی بدید به دستفروش سرایت نمی کن. بعد حداقل یکی از مقدمات دوتا استدلال چی باشن؟ ایجابی باشن. چجوری؟ اصلا بحث ما اینجا اثبات خالی نیست که، داریم دو تا مقدمه میاریم. کبرا میخوای بگی؟ بله بله، عدم ارتباط میان دو تا پدیده ای که داریم تو اصطلاح ازش استفاده میکنیم. نه میشه، نمیشه عدم اثبات، میشه ابطال رابطه. نه آخه عدم اثبات کمتر از ابطاله. ببین یه وقت میگیم ما برامون ثابت نشده این دوتا پدیده با هم ربط دارن، این میشه عدم اثبات. یه وقت میگیم ثابت میکنیم که ربطی ندارن. سالبه اینجوریه دیگه، وقتی میگید هیچ انسانی سوسک نیست، یعنی میگید من ثابت میکنم که انسان و سوس هیچ رابطه‌ای با هم ندارن. این غیر از اینه که آقا ما نمیدونیم که آیا انسان و جن با هم رابطه‌ای دارن یا نه، ما نمیدونیم، این میشه عدم اثبات. یعنی ما ثابت نکردیم که انسان و جن رابطه دارن، ولی باطل هم نکرد. ولی در موقعی که شما میگید آقا هیچ انسانی سوسکی نیست، شما ثابت کردید عدم اثبات رو، توجه میکنید؟ پس اثبات عدم ارتباط با عدم اثبات ارتباط دو تا، اثبات عدم ارتباط با عدم اثبات ارتباط جزو ما هم خاطی نشه. یه وقت ما اثبات میکنیم دو تا چیزی با هم رابطه ندارن، هیچ انسان سوس نیست. یه وقت نتونستیم ثابت کنیم دو تا چیزی با هم رابطه دارن، واضحه؟ ولی ممکن رابطه داشته باشن، ممکن هم نداشته باشن، ما نتونستیم. پس اثبات عدم ارتباط مساوی نیست با عدم اثبات ارتباط. این دو تا نباید با هم خط باشه. خط اگه قلبشن مقالطه از توش در زمان در نظر بگیرین خیلی وقتا مغالطه کنیم بازم ممکن نتیجه‌مون درست باشه ولی تصادفاً درسته، یعنی ما راه درستی رو نرفتیم. به تعبیر دیگه در واقع مغالطه فقط جنبه منطقی نداره، جنبه اخلاقی هم داره، چون بازم ممکنه شما تمام از اون طرف تمام جد و جهد رو بکنی، از مغالطات پرهیز کنی، بازم نتیجه چی باشه؟ کاذب باشه، چون از مقدمات درست در نیومد. اون مقدمات رو در یک قالب غیر مغالطی به کار بردی ولی مقدمات درست نبود. پس نه از این که مغالطه رو مرتکب نشیم در میاد که ضرورتاً به واقع میرسیم، و نه از این که مغالطه رو مرتکب بشیم در میاد که ضرورتاً از واقع چی میشیم؟ فاصله میگیریم. بلکه در بهترین وضعیت با عدم ارتکاب مغالطه احتمال خطای استدلالمون پایین میاد، و با ارتکاب مغالطه احتمال خطای استدلالمون چی میره؟ بالا میره. شد؟ خب یک کمی هم تمرین حل کنیم. خب علی آقای نظری، ای مشتری ثابت محمود جان، تو از اون چیز جدید قابل بیانی نیست؟
بله همین چیز مثال
مغالطه قبلی هست. بخون از هر جا همینطوری مثل فال حافظ فال مغالطه بگیر.
این تغییر
آره، من اکثرا از اون منبع استفاده کردم، تا از منبع دیگه هم استفاده کردم میارم. یک The Elements of Reasoning، مؤلفه های استدلال ورزی و استدلال کرد. خب تا محمود پیدا کنه خانم، شما خب بگید، فقط بلند بگید. مغالطه چی؟ ها خودت هم مغالطه خوب. بله بله، از هر مغالطه استدلال خوب و غیر مغالطه هم داشتید، بیادبی که آموختی از مؤدبان. خب بگین. از این که کسی که این سخن رو میگه این کار نکرده در نمیاد سخنش کاذبه، ممکن سخنش صادق باشه دیگه. IPM ایران؟
نه IPA.
آها، یعنی در واقع یعنی در واقع به بنیانگذار اشاره کرده و گویی بنیانگذار یه امری برجسته باشه در میاد که ضرورتاً اون مؤسسه چیه برجسته، در حالی که اینطوری نیست. سانتر یعنی با تلفظ فرانسوی میگی؟ ها سنتر با احتمالاً با تلفظ فرانسوی میگی. خب بله بله، در حوزه سیاست که الا ماشاءالله این مسئله رخ میده. بله دیگه، مثالش فراوان. حالا شما از جابلغا و جابلسا مثال یادداشت کردین، ولی نزدیکترم میشه زد. بله دیگه، بگین. بله بله،
شهر رو بدن یا به
ببینید در واقع در نظر بگیرید که خیلی وقتا چیزی که گفته میشه پشتش چندین و چند استدلال پنهان. تو این چیزی که اخیراً گفتید استدلال پنهانش اینه که آنها کنسرت را تعطیل کردن به دلیل اینکه آن را فساد میدانند. حال آن که فساد واقعی آن چیزهایی است که در حاشیه شهر تحت عنوان فقر و فحشا میگذرد. پس آنها که به دنبال رفع کردن فساد هستند باید به آن امور بپردازند، نه به این امر که یا فساد نیست و یا اگر باشد در واقع درجه اهمیت اول فساد رو نداره. او استدلالش اینه. این اگه بازش کنیم من تا اونجایی که فهمیدم این استدلال میشه. حالا بعضی وقتا یعنی موافقت یا مخالفت ما استدلال برمیگرده به اینکه چقدر در مقدمات این استدلال باش هم نظریم. این مقدارش به این برمیگرده. توجه میکنین؟ یعنی استدلال فرم اشکال فرمال نداره، یعنی مغالطه فرمال نداره. اگر هم داشته باشه در ماده است، یعنی اینکه در ماده استدلال ممکنه هم نظر نباشیم، یعنی اینکه در واقع اونها خیال میکنن این فساده به دلیل فساد، نه به دلیل که جا نداشتن به شما کنسرت ندادن، به دلیل فساد نساد نیست، یا اینکه اون فساد مهمتر چیزای دیگری است. خب ما چیکار داریم؟ ما که نمیخوایم فساد همه جا از بین بره، میخوام تو دانشگاه ممکنه کسی اینو بگه. یعنی در تک تک مقدمات میشه سخن دیگه، ولی اگه کسی تمام مقدمات رو بپذیره وقت به نظرم میاد استدلال میتونه قابل دفاع باشه. بله دیگه ندارین بگین. حالا واقعا به این دلیل جوش گرفتن؟ از من این کنسرتی که داره میگه همین کنسرتی نبودی قبل اینجا باشه دو شب دو روز؟ عجب برگزار نشد؟ هیچ دو شبیش؟ هیچ دو شبی برگزار نشد؟ هیچ دو روزی برگزار نشد؟ چون دو روز نه گروه سما بود اون برگزار شد که آها یکی دیگه قرار بود که اون نشد ها، به دلیل فساد گفتن. ولی یعنی استخراج کنیم هم چیزی در میاد بعد ایام فاطمی. آخه این فاطمیه مگه قول ضعیفه نزدیک نیست؟ بعدم نزدیک شده قول ضعیفه، یعنی نزدیک. البته آقای علم الودایی گفتن اصلا نباید کنسرت برگزار بشه، یعنی همینایی که برگزار میشن
همه مشهد حریم حرمه دیگه.
آره بین الجل جبلین جنه پیامبر فرمودن به بین دو تا جبل معلومه تر روزنامه خراسان من مصاحبهش کنم. حالا من نمیدونم چطور مثلا سینما، من نمیدونم چرا سینما، یعنی اگه استدلال بخواد کارگر باشه استدلال آقای علم الودایی سینما هم باید تعطیل بشه، پرورش اندام زنان هم باید تعطیل بشه، چون یعنی چه به تو حرم امروزه کی بره مثلا پرورش اندام کار کنه، ولی اون که حالا هیچ مردی هم نباشه اصلا معنی نداره. یعنی استدلال به نظرم خیلی جزئی به کار میره. استدلال آقای و آفرین، ورزش زنان باید به طور کل تعطیل بشه چون تو حرم معنی نداره خانوما بره مثلا تور ببنده والیبال بازی کنه تو حرم امام رضا. نه من دارم بر اساس جهان آقای علم الهدا صحبت میکنم. ایشون میگه آقا کل مشهد حرم امام رضاست. مقدمه اول، مقدمه دوم، در حرم امام رضا که عبارت باشه از کل مشهد معنی نداره کنسرت برگزار بشه، در نتیجه در مشهد معنی نداره. خب من میخوام بگم اگه این رو بپذیریم، آخه ببینید میگن یکی از راههای در واقع نقد یک نظریه اینه که لوازم و پیامدهای منطقی و نظریه دراری و بعد نشون میدی لوازم و پیامدهاش غیر معقوله، پس یک از این استدلالا یک از این مقدمات اشکال داره. بله اگر حالا قویش کنی به اونجا میرسه. به نظرم میاد که آقای علم‌الهدا باید استدلالش رو تقویت کنه، یعنی بگه پاره امور که عقبه هست نباید در مشهد انجام میشه، و الا اگر ما باشیم اون استدلال ایشون که کل مشهد حرم امام رضاست، اون وقت شما با موبایل هم نباید صحبت کنید. نه این میشه دیگه، بعد ایشون استدلالشو تقویت کنه، بگه منظور من پاره ای از اموره، توجه میکنین؟ و اون پاره امور رو از جمله کنسرت بازم باید نشون، چون سینما به نظر من شما برید دایره زنگی هم ببینی همین حکم داره، شما برید بادی بیلدینگ هم بکنی. نه یه دم باز میان به مشهد دیگه الان نم بله لا طرف اسفاد کم هم هست. خب دیگه شما تو کتاب هست، شما ایان خانم نداریم، شما حسین خوش بدید. خب این مخالفتش کجاست؟ نه این که یه خبره مال صدرا بود. نه این نقطه مخالفتیش کجاست؟ خب این یه خبره، این یه خبره. خب بگو گوش بدید، سرمقاله کیان گوش بدید. آقا سرمقاله کیان گوش بدید، یه چیزی گیرتون بیاد. حالا اون میان مخالفتگران اختلاف نظر شد. خب می‌دونی اشکال ما چیه؟ اشکال ما اینه که 30 سال دین برامون با فقه مساوی شده. فهم کن اگه فقه، اون هم فقه یعنی سنگسار و دست ببری، چش ببری. باز فقه هم باز یعنی ایناش. ایناش اجرا نکنی، پس ببینید یک بخشی از فقه که خیلی اونا دیگه ماشاءالله مساوی با عین فقه، اونا رو اجرا نکنی، مساوی با اینکه فقه رو اجرا نکردی. اصل فقه رو اجرا نکنی، مساوی با اینکه دین رو از اجتماع حذف کردی. ببخشید این ادیانی که اصلا فقه ندارن مثل بودایی ها، بودایی ها که اصلا راحت راحتن، یعنی باز بودایی ها در مقابلشون مسیحی ها صاحب فقه هن، بودایی ها میده راحت راحتن، به قدر قوی هن همین بودایی ها. تو همین سریلانکا مگر همین راهبای بودایی از دین از سیاست جدا شده رفتن در مقابل مستبدین واسطادن در سریلانکا از مردم دفاع کردن؟ همین الان آقای دالای لاما کم سیاسیه؟ از چین بیرونش کردن بعد وقت 30 ساله داره میجنگه. من واقعا نمیدونم از کی در ذهن ما شکل گرفته که دین مساوی با فقه، فقه هم مساوی با سنگسار و نمیدونم حد قصاص و نمیدونم خراب کردن دیوار و سوزاندن و ایناست. اینا هم حذف بشه دین از سیاست جدا میشه. حساب به نظر من مغالطه است. مغالطش هم اینه، مغالطه کنه و وجه، یعنی وجهی از دین رو که وجه فقهیشه مساوی با کنه و ذات دین گرفته، در حالی که وجهی از وجوه دین عبارت از وجه فقهی اونه. و اون وقت یک چیز دیگه هم ایشون چیز کرده، فکر کرده حتما حکومت هم باید متولی فقه باشه. مثلا رژیم سابق که حکومت متولی فقه نبود، دیگه دین از سیاست جدا بود، دیگه مردم مناسک اجرا نمی‌کردن، مردم به شیوه شرعی ازدواج نمی‌کردن و به شیوه شرعی بیع نمی‌کردن، معامله نمی‌کردن. به نظر من خیلی مغالطه است. نمی‌خوام بگم رأی آقای ثانی درسته ها، می‌خوام بگم رأی آقای ثانی رو در نظر بگیرید، هم نقدشون نیست، نقدش این نیست که این نظریه به دین جدایی دین از سیاست می انجامد. توجه میکنید؟ همچنان ممکنه دین و سیاست در هم آمیخته باشن، اما کسی قائل به این باشد که احکام فقهی، و اینم رأی به نظرم استخونداری بوده در تاریخ فقه، که احکام فقهی باید توسط معصوم اجرا بشه، ولی اگر ما باشیم و خودمون نمیتونیم از طرف درست به طور خاص حدود. خب صدرا شما گیری دادیم یا آقا علم الهدا بنده خدا. خب ببینید اون به نظرم بیشتر باید گفت استدلالش نادرسته تا مغالطه، یعنی البته اونم مطابق یه تحلیل خیلی نقطه مغالطی نداره، ممکن نادرسته مقدمات شما ممکنه قبول نشه باشی، میشه مقدمات نادرست و اون مقدمات اینه که مثلا حالا ببینیم تا منظورش لیبرال چی باشه، چون تا اونجایی که من از آرایشون اطلاع دارم منظورش لیبرالیسم نفی خداوند و اینکه خداوند هیچ اثری نداره و نقشی نداره، در حالی که لیبرالیسم دستکم در حوزه اجتماعی و فرهنگی به معنی تأکید بر آزادی‌های فردی، تلاش بر اینکه حکومت رو طوری تنظیم کنیم آزادی‌های فردی رو، آزادی‌های مدنی و مشروع فردی از بین نره، رعایت حقوق بشر در حوزه اقتصادی، یعنی اقتصاد آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری، و در مورد دولت هم یعنی دولت حداقلی. نظام‌های لیبرال دولت رو حداقلی می‌دونه، یعنی معتقدن که دولت امری شر مزاحم و حتی امکان باید کوچک بشه در مقابل نظام‌های سوسیال و چپ که عملاً دولت رو در واقع چاق میکنن و معتقدن که حد اکثر در واقع مداخله رو دولت در امور مردم داشته باشه، خصوصا امور اقتصادی، و دولت هایی که چپ مذهبی هستن و حتی در امور فرهنگی و اجتماعی و نوع پوشش و نوع چیزا و مانند این موارد. در واقع باید گفت رو مقدماتش میشه خدشه کرد. شما؟ بله، میشه مغالطه واژه‌های مبهم، یعنی واژه‌ای رو به کار ببری که میتونه چندین و چند مصداق احتمالی داشته باشه بدون اینکه به مصادیق احتمالیش اشاره کنی، چون اگه مصادیق احتمالیش اشاره کنی اون جذابیت این عنوان مبهمو نداره دیگه. مثلا اینکه بگید مثلا من بیمه کارگران افزایش میدم، اوه همه اینو می‌نویسن، ترجمه می‌کنی، یعنی اگر مصداق محققش بشه این، ترجمه می‌کنی، ولی یه طور مبهمی به کار ببری که افراد احساس کنن که چون مثلا من شنیدم در امارات اینجوریه که، یعنی مستقیما. حالا باز آقای کروبی واضح‌تر همین حرفو زد، گفت ما 50 تا میدم، ما 50 تا همون حرف بود. حالا جالبه اون حرف خیلی خنده‌دار شد، این حرف خنده‌دار نشد، در حالی که این اتفاقا از یک جهت، حالا نمیگم اون هم ممکن از نظر اقتصادی خیلی طرح غیر قابل دفاعی باشه، ولی حداقل ابهام نداره، واضحه دیگه. 50000 تومان میدیم این چیه؟ 10 تا از این اسکناسای 5000 تومانی، 50 تا اسکناس، این کاملا واضحه معنیش، ما هم معنیش واضحه، حرفش واضح بود و به دلیل وضوحش اتفاقا کاریکاتور شد، چون حرف واضح زود میشه زمین زد اگه اشکال داشته باشه، ولی حرف مبهم جا برای ویراژ داره. توجه میگه اتفاقا سیاستمدار زرنگتر حرف مبهم میزنه و به همین دلیل از صداقت دوره، ولی آدمی که مثلا مثل آقای کروبی لوره مثلا واضح‌تر حرف میزنه. خب خیلی خنده دار شد دیگه، میگفتم مثلا 5000 کروبی، ولی خب حداقل این حسنو داشت که واضح بود چی داره میگه، توجه میکنی؟ ولی اون معلوم نبود یعنی چی پول نفت، یعنی چی، یعنی قبضا ارزان میشه چیزی که اول انقلاب وعده داده شد، یعنی شما پول آب و برق و گاز و تلفن نمیدی، یعنی چی؟ وضوح نداره دیگه، به دلیل عدم وضوحش میشه که صد جور اون رو معنی کرد. اگه یه جور شکست خود بگیم نه منظور اون جور دیگه بوده، اون شکست خود بگیم نه منظور اون جور دیگه بوده. خب مهدی بله، یعنی در واقع این که این خودت هم میشه گویی یه جورای شبیه خود، یعنی از اینی که اون کسانی که در گذشته بودن هم کاری نکردن در نمیاد، پس حالا که ما کاری نکردیم چیه؟ صادره. زمان آقای علم‌الدوله به این مشایی هم خیلی در واقع انتقاد کرده، آقای رئیم مشایی گردشگری خلاصه اینم جلبه. حالا به هر حال جنس شرطه با آقای حسنی فرق خیلی خوب، امیدوارم که مفید بوده باشه بحثای امروز برای دوستان. و خواهش می‌کنم همه یادداشت کنن. بازم تاکید می‌کنم استدلال مغالطی و از اون طرف استدلالی که به نظرتون میاد چیزه، استدلال درسته، یعنی اشکالی نداره. از